يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم فهل أنتم مسلمون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات شریف 101 تا 108 سوره مبارک انبیاء علیهم السلام بود که با صدای تحقیق خانی شیخ محمد بدر حسین در دلهامون نشوندیم از رادیو قرآن.
قرآن قرآن رادیو قرآن صدای
رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا
اسلام آمد قبل زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه، این نظر اسلام.
حجاب برای زن تاج بندگی از خداست. چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف،
گوهر عفاف.
يا اختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان ان الحجاب فريضه من ربنا المنان انا سمعنا اختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
سنگ فرش های وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علفهای هرز در امان می ماند. حجاب سپریست در مقابل چشمان بلهوسان و سدی محکم در برابر گناه. حجاب منشور والای آگاهی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، شنوندگان صدای اهل ایمان. این برنامه گوهر عفاف است که می شنوید با موضوع عفاف و حجاب و توفیق حاصل شده تا در خدمت شما باشیم. امیدواریم که شنونده مجموعه برنامه گوهر عفاف باشید.
نسابق نرقا وللغیر نسعا ونرسوم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسوم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر.
شكر بيكران به درگاه خداوند منان بابت توفیقی که نصیبمون شده در برنامه گوهر عفاف از صدای اهل ایمان شبکه رادیویی قرآن. سلام عرض میکنم حضور شما سرکا خانم دکتر حاج عبدالباقی و انشالله که بتونیم در برنامه امروز و سلسله برنامه‌هایی که توفیق داشته باشیم بیشترین استفاده رو ببریم.
انشالله
انشاءالله در محضر قرآن بهترین استفاده رو ببریم. خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. وارد کدام سوره مبارکه خواهیم شد؟
خب با توجه به اینکه ما بحثمون عفافه و حجابه، ما وارد بحث سوره نور میشیم، چون که سوره احزاب مقدمه چینی سوره نور انجام شده و فرهنگ جامعه برای دریافت دستورات جدیتر دیگه الان آماده است. یعنی پیامبر و خانوادهشون به عنوان الگو بهشون تعلیم داده شده که چه جوری باید تعامل داشته باشن، گفتارشون چطور باشه، پوشششون چطور باشه و رفت و آمد و معاشرتشون چطور باشه. حالا این میخواد بیاد در سطح جامعه تسری داده بشه.
همینه که توصیه میکنن تلاوت سوره مبارکه نور برای حفظ عفت عمومی.
بله دقیقا
قرائت بشه دیگه.
خیلی قشنگه. اسم این سوره نوره و آیه نور که الله نور السماوات والارض تو این سوره است و یه پایه بزرگ، این سوره سه پایه داره.
بله.
یه پایش نور ایمان و نور خلقت، نور الهیه، یه پایش نور عفاف و حیاست، یه پایش نور حکومت دینی و مبارزه با منافقینی که میخوان این نور رو از بین ببرن.
بله.
یعنی کاملا این سه تا پایه تو این سوره به هم مرتبطه. یعنی اینجوری نیستش که این تموم شد حالا بعدی. در حقیقت اگر عفاف و حیا تو جامعه باشه، حکومت الهی موفق میشه.
صحیح.
و اون وقت توفیق درک الله و نور و سماوات و الارض پیدا میشه،
همون آیه نور.
بله.
که پنج بار واژه شریف نور آمده.
بله. یعنی اصلا در قرآنم که ما اصلا انوار نداریم، فقط نوره. یعنی حقیقت نور یک چیز بیشتر نیست و همه اینا شما خیلی بهتر از من میدونین. وقتی که خداوند آدم علیه السلام رو خلق میکنه، حیا و دین و عقل میان بهش عرضه میکنن خودشونو، میگن کدومو بخوای. آدم عقلو انتخاب میکنه، حیا و دین بهشون جبرائیل میگه که باید برین، میگن که ما جایی نمیریم چون به ما دستور داده شده که هر جا عقل هست ما دوتا هم باشیم.
عجب.
یعنی در حقیقت میخوام بگم این سوره درسته یه پایش حکومت دینیه، یه پایش نور الهیه و یه پایش عفافه حیاست، ولی اینا اصلا به هم ربط داره، به هم پیچیده است. مثل همان اگه کسی حیا داره یعنی عقل داره، اگه عقل داره یعنی دین داره.
مثل سزل یا یه مثلث.
بله بله،
که مثلث از سزل
تشکیل شده و با هم مثلث رو میسازن.
بله.
حالا این سوره هم خیلی خوبه که مورد توجه قرار بگیره. اولین پایه که بحث حیا و عفافه توی این سوره که تقریبا یه 34 تا آیه با هم هست، 33 تا آیه اول، بعد چند تا آیه زمیمم داره که در آیه 58 59 60 و 61 سوره است، اونا میان زمیمه میشن. این آیات بود اجتماعی هن، اون بود خانوادگیه.
بله.
بعد اینا با هم زمیمه میشن، تقریبا حیا و عفاف رو ترسیم میکنن در جامعه. نکتش چیه؟ نکتش اینه که درمان و پیشگیری با همه. جامعه چون گرفتاره اول درمانو میگه. ببینید یه وقت هستش که ما در خلع. بله. در یک جامعه پاک مثلا 50 تا بچه داریم، این بچه ها دارن رشد میکنن، ما بهشون فرصت داریم تعلیم بدیم. اینجا ما پیشگیری رو شروع میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مواظبت میکنیم این بچه ها آلوده به مسائل بیحیایی نشن. اما یه وقت هست ما توی جامعه هستیم که اون جامعه مسیری رو در بی‌عفافی رفته و حتی افرادی از اون جامعه در این حیث آموخته شدن، یعنی عادت کردن به این مسیر. خب اینجا ما اگر فقط بخوایم دنبال پیشگیری بریم موفق نخواهیم بود.
بله.
باید درمان و پیشگیری توأمان با هم بره جلو. آیات اول درمانه، یعنی فرمان مجازات زناکارانه. فرمان مجازات زناکاران که صد تازیانه است و میگه باید بدون رحم زده بشه، یعنی نباید دلتون بسوزه. قرآن داره میگه ها، میفرماید که ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، اگر مرد و زن زناکار رو دارین تازیانه میزنین، نباید رعفت در دین خدا براتون پیش بیاد، یعنی دلتون بسوزه. چون مجازات مثل مادر که بچهش رو میخواد تنبیه کنه همیشه سخته.
ولا تأخذ کن به ما رعفت فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
نحوه زدن تازیانه هم نباید با رعفت باشه،
نبایدم با بیرحمی باشه، چون شما نمیدونم حتما احکامشو خوندین دیگه. میگه اگر کسی میخواد که تازیانه بزنه، اون کس باید یه کتاب، یه قرآن بذاره زیر بغلش، بعد دستشو نباید ببره بالا تا نهایت، بلکه همینطور که دستش جمعه کتاب زیر بغلشه، تازیانه رو بلند کنه و بزنه.
بله.
چون که شدت دردی که تازیانه میاره، اگه ما دستمونو خیلی بالا ببریم خیلی شدید خواهد بود، اما اگه دستمونو اینقدر که گفتم که آدم یه کتاب زیر بغلش باشه بخواد دستشو بالا ببره و بیاره پایین، خیلی آهسته تر خواهد بود. بله. چون خود تازیانه به طور طبیعی درد داره.
بله.
این مسئله تازیانه زدن نگفت که بیرحمانه بزنین، گفت رعفت شما رو نگیره که نتونین بزنین.
صحیح.
بعد نکته جالبش اینه، میگه باید مؤمنین شاهد این ماجرا باشن. چرا مؤمنین نه آحاد جامعه؟
با اینکه خدا اینقدر ستارالعیوبه.
بله. حسنش چیه؟ این مجازاتیه که پیشگیران است. چرا؟ منی که خدایی نکرده آلوده شدم، میخوام آبروم پیش مؤمن نره، درسته؟
بله.
خداوند گفته مؤمن باید این صحنه رو ببینه و شرط این اینه، علاوه بر این که باید مؤمن باشه، باید خودش هیچ مجازات حدی نباید بخوره، به گردنش نباشه، پس خودش باید پاک دامن باشه.
بله.
و باید مؤمن باشه. خب برای منه که توی جامعه دارم زندگی میکنم، مهم اینه که آبروم پیش کی نره. مثلا تو دزدا، من دزد پیش دزدا ناراحت میشم که آبروم بره، آبروی ندارن دزدا.
بله، یادی شده.
چی من نمیخوام کسی بفهمه من دزدم وقتی همه دست پاکن، درسته؟
بله.
من نمیخوام پیش دست پاکات آبروم بره. حالا اگر خدایی نکرده من آلوده دامن هستم، دیگرانی هم که با من سر و کار دارن آلوده دامنن، اونا میخوان بیان مجازات منو ببینن، خب من خیلی ناراحت نمیشم پیش آلوده دامنا آبروم بره.
بله.
اما پیش پاک دامنا خیلی برای من مهمه که آبروم حفظ شه.
بله،
درسته،
همینطوره.
پس بنابراین این مجازات در حقیقت پیشگیریه، یعنی منی که خطایی میخوام مرتکب بشم، حواسم رو جمع کنم، آبروم پیش پاکدامنا میره ها، سرفکنده میشم. بله. پیش پاکانا. بله. پس ظاهرش درمانه، اما در واقع تو دلش پیشگیریه. بعد بازم مسائل دیگه داره، دوباره پیشگیری. چه پیشگیری؟ فرموده 4 شاهد عادل باید بیان گواهی بدن که این عمل اتفاق افتاده.
بله.
خب پس چون 4 شاهد عادل وجود نخواهد داشت، پس همچین تازیانه‌ای هم وجود نخواهد داشت. فقط پس چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته من ملاحظه میکنم، مبادا پرده دری کنم.
بله.
مبادا فضای جامعه رو آلوده کنم، مبادا انقدر گستاخ بشم که زنا اونجوری علنی بشه که بشه 4 نفر ببینن.
بله.
و مواظب باشم که آبروم پیش مؤمنا نره.
پس خیلی ممنون، دنیا دنیای عبرت نه قضاوت.
بله.
انشالله که آراسته بشیم به فضایل اخلاقی و از رذایل اخلاقی هم دوری کنیم انشالله. بخش گزارشی رو اجازه میفرمایید بشنویم؟
یا ای خواهرم از بحر زر، بشو تو تا به قرآن و سنت، بیا سوی خدا ای خواهر من، حجابت را رعایت کن ز عفت.
تعریف شما از حجاب چیه و دیدگاهی که نسبت به حجاب دارید چیه؟
اون چیزی که من دریافت میکنم از دین مبین اسلام و دستورات قرآن و احادیث روایت اینه که خداوند حجاب رو به عنوان یک مکانیزم و یک سیستمی در بین مسلمانان و جامعه اسلامی طراحی کرده که به منظور مسئولیت، حفظ کرامت و جایگاه زن و مرد مسلمان هست. حجاب در زن فقط خلاصه نمیشه، بلکه مرد هم باید به لحاظ عفت و حیا و چشم پوشی از محرمات حجاب داشته باشه. زن هم برای در درجه اول برای حفظ کرامت خودش باید رعایت اصول موازین حجاب رو داشته باشه.
عرضم به حضور، حجاب در واقع زینت زنه و اینکه حجاب امنیت زنه، مسئولیت زنه و اینکه اگر ما بتونیم روی مسئله حجاب تبلیغات خوبی انجام میدیم و واقعیت رو به جوونا نشون بدیم، در واقع حجاب به مراتب کمک میکنه به خانواده ما، به بانوان ما، به زن ایرانی و میتونیم فعالیت‌های خیلی خوبی در زمینه حجاب داشته باشیم و کمک کنیم به امنیت بانوان ایران.
دیدگاه بنده این که حجاب یک ممنوعیت نیست و اینکه به نظرم فقط شامل جنس مؤنث هم نمیشه، یعنی اینکه مردها هم باید حجاب رعایت کنن، یه چیز همگیر هست بین افراد. اگر به نظرم خوب فرهنگ سازی بشه بابت حجاب، جوان‌ها استقبال کنن از این موضوع، به نظرم به نتیجه خوبی میرسیم.
خیلی ممنونم از آقای غفارزاده، گزارشگر ارجمند برنامه، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. خیلی توجه خوبی داشتن به اینکه هم حجاب فقط به یک چادر سر کردن نیست، حجاب رفتاریه، مرد و زن باید مواظب رفتارشون، مواظب عفیف بودنشون باشن. حجاب هم خیلی مسئله مهمیه و لازمه. یکی این مسئله خیلی قابل توجه بود و یکی هم این که مسئولیت که ما در آیه 59 سوره احزاب بهش اشاره کردیم که ذالک ادنا ان یعرف نه فلا یؤذین، که اگر میخواییم مسئول بمونیم و مورد اذیت و آزار قرار نگیریم، سوء استفاده ازمون نشه و مورد تعرض قرار نگیریم، باید که خودمونو مسئول کنیم از طریق رعایت پوشش.
کلن ما این راهکارا رو به عنوان دستوراتی میپذیریم که در مقابل کسانی که فی قلوبهم مرض هستن دیگه. همینطوره. یعنی ما مسئولیت ایجاد میکنیم که همونطور که فرمودید در برنامه های مختلفی در خدمتون بودیم، معرف شخصیت ماست. و این مسئولیت محدودیت هم ایجاد نمیکنه، چنانچه بانوان بسیاری هستن که در رده‌های علمی موفق بودن، همزمان یعنی در واقع هم رعایت حجابشون رو داشتند، حجاب رفتاری، اون دستور کلی که شما فرمودین، قرآن کریم بر اون تاکید می‌فرماید، و هم موفق بودن در عرصه‌های مختلف.
من البته مخالف هم با این که بگی محدودیت ایجاد نمی‌کنه. مگه میشه؟
بله.
من نظرم اینه که حتما محدودیت ایجاد می‌کنه، ولی به قصد مسئولیت، نه به قصد محدودیت. یعنی اونی که مهمه اون مسئولیته. حالا کما این که ما الان فرض کنین که چرا قرمز، میشه بگی محدود نکرده ما رو؟ ظاهرا محدود کرده دیگه. من الان میتونستم برم به خاطر اینکه چرا قرمزه باید وایسم.
بله.
اما در حقیقت برای این، در حقیقت باعث میشه وقت من تلف نشه.
بله.
یعنی ظاهرش محدودیته، باطنش کمک به منه.
همینطوره.
حجاب هم همینطوره. حجاب ابتدا که نگاش میکنی محدودیته، ولی در حقیقت منو آزاد میکنه. ظاهر اولیش محدودیته، اما باطنش آزاد میکنه منو از اینکه مورد سوء استفاده قرار بگیرم.
بله.
مسئولیت میبخش.
خانم دکتر حاج عبدالباقی، حالا انشالله یه موضوعی رو مطرح میکنم اگر موافق باشیم برای برنامه‌های بعدی. اینکه دختر خانمایی هستن که در واقع اون زمان که کرونا وجود نداشت برخورد میکردن باشون در دانشگاه، حجاب سنتی خودشون رو داشتن.
بله.
ولی همین که در خوابگاه ها بودند در واقع کمال همنشین بر من اثر کرد، اون رفتارشون متغیر می شد. یعنی فکر می کردن که حالا در مرکز کشور هستن، پایتخت هستن، حتما باید رفتارشون متفاوت باشه و اگر می خواستن ساختار شکنی کنند باقی بمونن بر همون رفتار خودشون، نوعی محجور می شدن. و این چه توصیه شما میفرمایید؟ یه نسخه کلی بفرمایید، بعد انشالله بحث رو بیشتر ادامه خواهیم داد.
خب ببینین، به نظر من خودباختگی یا خودکمبینی و عدم اعتماد به نفس دیگه، که آدم تا رفت توی محیطی که رنگی داشتن خودشو ببازه و فکر کنه که الان در اقلیت قرار میگیره. چرا ما جریان ساز نشیم؟ چرا ما جریان ساز نشیم؟ چرا ما اینجوری اکثریت درست نکنیم؟
بله.
یا چرا یه اقلیت پویا نباشیم؟
بله.
به نظرم بیشتر یه اشاره شما توی یکی از برنامه‌ها به دینداری سنتی، به حجاب سنتی کردین.
بله.
یعنی مثلا بعضیا حجاب دارن انگار لباس محله شونه، لباس شهرشونه، نه انگار که پرچم دینداریشونه.
بله.
خب این همین جاها آسیب میبینه دیگه، درست تو همین نقطه ها وقتی مبتنی بر اعتقادات محکم نیست آسیب میبینه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
دوت فرمودید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. التماس دعا خدا.
حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی با تأکید بر اینکه ما مفتخر به حجاب زنان ایرانی هستیم و زن ایرانی با حجاب اسلامی و چادر ایرانی توانسته در عین خانه‌داری و همسرداری به بالاترین رتبه‌های علمی و فرهنگی و حضور مؤثر اجتماعی دست یابد افزودند. این کار خطای بزرگی است که برخی افراد برای ایجاد میل غلط و انحرافی به فرهنگ غربی به دنبال دور زدن قوانین هستند. شما شنونده برنامه گوهر عفاف از رادیو قرآن هستید، صدای اهل ایمان. اما چرا حجاب؟ این بخش از برنامه رو با هم بشنویم.
یه طورایی داشتم برای مردم زندگی میکردم، نه برای خودم، و اینکه هر روز دنبال این بودم که کدوم لباس مد شده، کدوم آرایش مد شده، کدوم رنگ مده. شاید با یه سری از دوستای جدید و خوبتری آشنا شدم که تونستم دوباره خودم رو حفظ کنم. خیلی میگم دنبال این آزادی بودم و فکر میکردم خیلی دختر آزادی هستم، خیلی دختر خوشبختی هستم. اگرم مثلا کسی رو تو خیابون یا تو اتوبوس یا هر جای دیگه میدیدم که حجاب داره، همیشه این تو فکرم بود که واقعا اونا که با حجابن چطوری زندگی میکنن، نه خوشی، نه آرایشی، نه تیپی. مثلا اکثر اونا که با حجابن خیلی آدمای تو خیابون خیلی آدمای متینی هستن. همیشه وقتی که میرفتم مثلا تو اتوبوس یا خیابون با خودم گفتم چطوری اینقدر تو خیابون نمیخندن، اصلا هیچ خوشی ندارن، و واقعا میگفتم من دارم زندگی میکنم نه اونا. ولی الان به یه آرامشی رسیدم که میفهمم اون موقع اصلا زندگی نمیکردم و الانه که دارم زندگی حقیقی رو پیدا میکنم. من میگم داشتم دنبال اون آزادی میرفتم ولی افسردگی گرفته بودم. هر چیزی که میرفتم طرفش دیگه نمیتونست نیاز منو برطرف کنه، نه هیچ دوستی، نه هیچ خوشگذرونی، نه هیچ بیرون رفتنی. بعد از یه مدت من یه سری خواب میدیدم، همش هی هر شب خواب میدیدم. یه مدت تو فکر فرو رفتم ولی بازم میگم چون لجباز بودم دلم نمیخواست قبول کنم. یعنی میدونستم که این راه درسته ولی دلم نمیخواست که وارد این راه بشم. ولی این همیشه پس ذهنم بود که من یه روزی بالاخره توبه میکنم، حالا فعلا جوونم، بذار جوونی میکنم، ولی یه روزی بالاخره توبه میکنم. بعد از گذشت این خوابا محرم شد ما با دوستان داشتیم میرفتیم هیئت. من میدونستم که یه جاهای اگه حجاب بگیری بعد دوباره حجابتو برداری این دورویه، میدونستم که دارم کار اشتباهی میکنم. ولی اون روزی که از دوستان فهمید که من شل حجابم، بهم گفتش که خیلی بده که تو این کارو میکنی، میدونستی خدا قهرش میگیره تو، یعنی یه روز به حرف خدا گوش میکنی بعد یه روز دیگه دوباره میگی نه خدای مثلا من امروز میخوام خوشگذرانی کنم، امروز نیستم. نمیدونم چی بود اون شب، یعنی من میدونستم که، یعنی تمام کلمه هایی که از دهنش بیرون میومد میگفت همه رو میدونستم که الان مثلا کارم دورویه، کارم اشتباس، کارم گناهه، یا مثلا خیلی عقایدم اشتباس، همه اینا رو میدونستم.